با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 67. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در آیات 1 و 2 این مزمور دعای زیبای داوود را مورد بررسی قرار دادیم که گفت خدایا بر ما رحم کن و ما را برکت ده و نور روی خود را بر ما بتابان تا به وسیله ما اراده تو در جهان شناخته شود و خبر خوش نجات تو به همه مردم روی زمین برسد. اکنون به ادامه این مزمور عالی توجه بفرمایید. در مزمور 67 آیه 3-4 می‌خوانیم: خدایا باشد که همه مردم تو را ستایش کنند، باشد که همه قوم‌ها تو را سپاس گویند. همه قوم‌ها شاد شده سرود خواهند خواند، زیرا تو از روی عدل و انصاف مردم را داوری می کنی و آنها را هدایت می نمایی. این وعده عالی خداست که به ابراهیم داد. با توجه به پیدایش فصل 12 آیه 1-3، خدا به ابراهیم گفت از تو تمام قوم ها برکت خواهند یافت. خداوند عیسی مسیح هنگام آمدن اولیه خود کاملا واضح و آشکار ساخت که برای نجات یهودیان آمده بود. در هنگام بازگشت او، مردم زمین توبه کرده و به سوی او باز خواهند گشت. من ایمان دارم که بزرگترین زمان نجات در آینده خواهد بود. امکان پذیر نخواهد بود در زمان حاضر آنچه در این آیه نوشته شده به انجام برسند، بلکه در دوران سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح به حقیقت خواهد پیوست. اشعیا فصل 66 آیه 19 چنین میگوید: در آنجا معجزه‌ای بر ضد آنان نشان خواهم داد و آنان را مجازات خواهم کرد، اما از بین ایشان عده‌ای را حفظ خواهم کرد و آنان را به سرزمین‌های دوردست که هنوز نام مرا نشنیده‌اند و به قدرت و عظمت من پی نبرده‌اند خواهم فرستاد، یعنی به ترشش، لیبی، لیدیه که تیراندازانی ماهر دارد، توبال و یونان. آری، ایشان را به این سرزمین‌ها خواهم فرستاد تا عظمت مرا به مردم آنجا اعلام کنند. روزی خواهد آمد که دنیا توبه کرده و نجات خواهد یافت. در مزمور 67 آیه 5 می‌خوانیم: خدایا باشد که همه مردم تو را ستایش کنند، باشد که همه قوم‌ها تو را سپاس گویند. هدف خدا چیست؟ آیا این است که باید قوم اسرائیل را به سرزمین موعود برگردانیم؟ به راستی که احمقانه است فقط علاقه من باشیم آنها را به سرزمینشان بازگردانیم. اما بسیار احمقانه تر است که تلاش کنیم همه دنیا ایمان آورده و نجات یابند، چون کلیسا مردم را از طریق موعظه و بشارت وارد ملکوت خدا نخواهد ساخت. می توانم به شما در این مورد اطمینان بدهم. رومیان فصل 11 آیه 25 به طور واضح در این باره می گوید: برادران عزیز، می‌خواهم شما از یک سر الهی آگاه باشید تا دچار غرور نشوید. درست است که بعضی از یهودیان در حال حاضر بر ضد انجیل عمل می‌کنند، اما این حالت فقط تا زمانی ادامه خواهد یافت که آن عده از شما غیر یهودیان که خدا از ابتدا در نظر داشته است به مسیح ایمان بیاورند. تا چه مدت ادامه خواهد یافت؟ تا زمانی که آن عده مشخص از غیر یهودیان ایمان آورند. در مزمور 67 آیه 6 می‌خوانیم: آنگاه زمین محصول خود را تولید خواهد کرد. توجه کنید که لعنت گناه از روی زمین برداشته خواهد شد. و مزمور 67 آیه 7 ادامه می دهد: و تو ما را برکت خواهی داد و همه مردم جهان به تو احترام خواهند گذاشت. می خواهم در اینجا به نکته مهم اشاره کنم. فرض کنید بپرسیم هدف اولیه و اصلی فعالیت‌های بشارتی چیست؟ جواب شما چه خواهد بود؟ شاید کسی بگوید هدف بشارت دادن نجات جانها می باشد. پاسخ من این خواهد بود که نجات جانها هدف فعالیت‌های بشارتی نیست. این موضوع حقیقت دارد که نتیجه بشارت دادن و فعالیت‌های بشارتی نجات جانها است. ولی هدف آن نیست. شخص دیگری ممکن است بگوید ما بایستی انجیل را به همه انسان‌ها بشارت داده و موعظه کنیم برای اینکه از فرمان خداوندمان عیسی مسیح اطاعت کنیم. کار ما این است که انجیل را در همه جا موعظه کرده و خبر خوش را بشارت دهیم. ما بایستی کلام خدا را به مردم سراسر دنیا اعلام کنیم. با اینکه تمام این سخنان حقیقت دارند، اما هدف و انگیزه اصلی فعالیت‌های بشارتی این نیست. نزدیک به آن است، ولی صادقانه بگویم که به نظر من هدف آن چنین نیست. اجازه دهید دوباره آیات 5 و آیه 7 را در مزمور 67 به دقت بخوانیم. خدایا باشد که همه مردم تو را ستایش کنند، باشد که همه قوم‌ها تو را سپاس گویند، و تو ما را برکت خواهی داد و همه مردم جهان به تو احترام خواهند گذاشت. هدف نهایی فعالیت‌های بشارتی چیست؟ باشد که همه قوم‌ها تو را حمد و ستایش کنند. هدف اصلی فعالیت‌های بشارتی جلال دادن خداست. این موتوری است که بایستی هر نوع برنامه بشارتی و هر فعالیت مسیحی را به حرکت درآورد. انگیزه اصلی جلال دادن خدا می باشد و آنچه به دنبال آن می آید این است: موعظه و بشارت انجیل، اعلام کلام خدا برای اینکه مردم بتوانند نجات پیدا کنند. اینها نتایج کار اصلی هستند. تمام هدف جلال دادن خدا است. در شگفت هستم که آیا امروز به این هدف بی‌توجهی نکرده ایم؟ در تعالیم مربوط به اعتقادنامه کلیسایی سؤالی مطرح می شود: هدف نهایی انسان چیست؟ و پاسخ داده شده چنین است: هدف نهایی انسان جلال دادن خدا است و این که همیشه از بودن با خدا شادمان باشد. این هدف انسان بر روی این زمین است. چرا من و شما وجود داریم؟ آیا زندگی می کنیم تا غذایی را خورده و ظرفهای خالی را به جا بگذاریم؟ این است تمام کاری که بایستی در این دنیا انجام دهیم؟ نه، انسان در اینجا است تا خدا را جلال دهد. هدف ما حمد و ستایش خداست. خدا را جلال می دهیم وقتی که کلام او را اعلام می کنیم. خدا را جلال می دهیم وقتی درباره انجیل موعظه کرده و بشارت می دهیم. خدا را جلال می دهیم وقتی مردم نجات پیدا می کنند. هدف اولیه و اصلی ما جلال دادن خدا می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 67 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 68 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 68. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرود پیروزی که در پادشاهی خدا سراییده می شود. این یک مزمور پیروزی و نجات است. همانطوری که در مزمور 67 ملکوت و پادشاهی را دیدیم، در اینجا پادشاه را در جلال و قدرتش مشاهده می کنیم. مزمور 68 آیه 1 می گوید: ای خدا، برخیز و دشمنانت را پراکنده ساز. بگذار آنانی که از تو نفرت دارند از حضور تو بگریزند. این آیه به کتاب اعداد فصل 10 آیه 35 اشاره می کند. هر روز که قوم اسرائیل آماده شروع حرکت در بیابان می شد، موسی چنین می گفت: برخیز ای خداوند تا دشمنانت پراکنده شوند و خصمانت از حضورت بگریزند. چه روش باشکوهی برای آغاز حرکت و قدم برداشتن روزانه می باشد؟ مزمور قبلی سرودی بود که سرایده می شد و این مزمور نیز سرودی است برای فتح و پیروزی. در مزمور 68 آیه 4 می خوانیم: در وصف خدا سرود بخوانید، نام او را ستایش کنید، برای او که بر ابرها سوار است راهی درست کنید، نام او خداوند است، در حضورش شادی کنید. در وصف خدا سرود بخوانید، نام او را ستایش کنید. در اینجا دوباره میبینیم که انسان باید برای جلال دادن خدا زندگی کند و خدا همه چیز را به سوی روزی به حرکت در میآورد که زمین او را جلال بدهد. امروز انسان خدا را جلال نمیدهد، بلکه مردم به او بی احترامی کرده و نامش را بیهوده بر زبان میآورند. در مزمور 68 آیه 13 میخوانیم: آنانی که در آغل گوسفندان میخوابیدند، اکنون مانند کبوتری که بالهایش نقره‌ای و پرهایش طلایی است آراسته شدند. در این آیه در واقع از کلمه آغل گوسفندان استفاده شده که همین کلمه نیز دبورا در سرود نبوتی خود در کتاب داوران فصل 5 آیه 16 به کار برده است. چرا رعوبین در میان آغلها ماند؟ آیا میخواست به نوای نی شبانان گوش دهد؟ آری، قبیله رعوبین مردود بود. در این آیه به قبیله رعوبین اشاره شده که حاضر نشد در جنگ شرکت کند. آشکار است که در هر دو آیه از این کلمه استفاده شده تا یک وضعیت خودخواهانه، بی تفاوت و غیر فعال را تشریح کند. در این مزمور به نظر می رسد که همین وضعیت حاکم است. قوم اسرائیل در شک و تردید بوده و نمی توانست تصمیم بگیرد و فعالیتی کند. اما اینک خوشبخت و ثروتمند و خود را مانند کبوتری که بالهایش نقره‌فام و پرهایش طلایی است با زر و زیور آراستند. کبوتر یک پرنده قربانی و به عنوان نمونه‌ای از عیسی مسیح بود. چه تصویری در اینجا به ما داده شده است؟ با وجود اینکه آنها بی تفاوت بودند و علاقه ای نداشتند، با اینکه اشتیاق خود را از دست داده بودند، اما قربانی عیسی مسیح تمام ضعف‌های آنها را می‌پوشاند. در واقع این مزمور می‌توانست مزمور صعود نامیده شود، چون آیه‌ای در آن است که در افسسیان فصل 4 آیه 8 نیز نقل قول شده است. در کتاب مزمور داوود نیز درباره مسیح پیشگویی شده که وقتی او پس از مرگ زنده شد و شیطان را مغلوب ساخت و ظفرمندانه به آسمان بازگشت، به مردم هدایا بخشید. در مزمور 68 آیه 18 می‌خوانیم: او به عالم بالا صعود نموده، عده زیادی را با خود به اسارت برده است، از میان آدمیان حتی کسانی که زمانی یاغی بوده اند بخشش ها گرفته است، خداوند در میان ما ساکن خواهد شد. من فکر می کنم پس از اینکه خداوند عیسی مسیح از مردگان برخاسته و به آسمان صعود کرد، دو کار انجام داد. اول او تمام آن ایماندارانی را که در گذشته مرده بودند با خودش به آسمان برد. خدا آنان را تا آن زمان بر طبق ایمانشان نجات داده بود. اما وقتی خداوند ما بر روی صلیب مرد، بهای نجات آنان را پرداخت کرد. او آنها را به حضور خدا برد. دوم، او به انسانهای روی زمین عطایا و هدایا بخشید، به طوری که امروز او از طریق آنانی که هدایا به آنها سپرده شده کار خود را به انجام می رساند. هر فردی که در بدن عیسی مسیح است دارای عطیه یا هدایایی است. همگی دارای یک عطیه خاص نیستند. همانطوری که می‌بینید یک آیه عالی است که درباره یک حقیقت مهم صحبت می‌کند. در مزمور 68 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: خدا سر دشمنانش را که در گناه زندگی می‌کنند خرد خواهد کرد. خداوند می‌فرماید: دشمنان شما را از باشان و از اعماق دریا باز خواهم آورد تا در میان خون ریخته شده آنان راه بروید و سگ‌ها خون ایشان را بخورند. این آیات در مورد یک پیروزی با شکوه در آینده سخن می‌گوید. دشمنی که در گناه زندگی می‌کند و سرخورده خواهد شد، ضد مسیح است. بدون توجه به اینکه ضد مسیح چه تلاش‌هایی را می‌کند، شکست خواهد خورد. خدا قوم خود را از همه جا جمع خواهد کرد و این زمان احیا و بازسازی قوم اسرائیل خواهد بود. در مزمور 68 آیه 27 می‌خوانیم: قبیله کوچک بنیامین پیشا پیش ستایش کنندگان خدا در حرکت است. بعد از او رهبران قبیله یهودا با دست‌های خود، سپس بزرگان قبیله زبلون و نفتالی حرکت می کنند. این آیات درباره قوم اسرائیل صحبت می کند. در اینجا به قبیله کوچک بنیامین اشاره می شود که با وجود اینکه کوچک است ولی خدایی بزرگ دارد. مزمور 68 آیه 35 می گوید: قدرت خدا را توصیف نمایید، خدایی که شکوه و جلالش بر اسرائیل است و قوتش در آسمان ها پا بر جاست. ما نیز کوچک به نظر می رسیم، ولی همان خدای بزرگ را داریم و اوست که به ما نیرو و قدرتی را که نیاز داریم می دهد. شکر و سپاس بر خدای عظیم باد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 68 در کتاب مزامیر به پایان می رسد و اکنون به بررسی مزمور 69 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 69. موضوع اصلی در این مزمور عبارت است از سالهای سکوت در زندگی مسیح. این یک مزمور مسیحایی بزرگ است. مزمور دیگر از داوود می باشد که بی نظیر است، چون مربوط به سالهای سکوت در زندگی خداوند عیسی مسیح می باشد. همچنین به عنوان مزمور سوسن‌ها نامیده شده، چون او مانند سوسن صحرا و گل سرخ یک باغ است. او از همه نظر زیبا و دوست داشتنی می باشد. پس از مزمور 22، این مزمور یکی از مزمورهایی است که بیش از بقیه در عهد جدید نقل قول شده است. مزمور 22 مربوط به مرگ عیسی مسیح است و مزمور 69 به زندگی عیسی مسیح مربوط می باشد. زمانی که دانشجوی دانشگاه بودم، توجهم به این مزمور جلب شد و از آن زمان تا کنون این مزمور یکی از مزمورهای مورد علاقه من است. در ارتباط با نقل قول یک مزمور در عهد جدید، مزمور 22 مقام اول را دارد و در جایگاه دوم مزمور 69 می باشد. این مزمور در انجیل یوحنا، در کتاب رومیان، در انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان نقل قول شده است. با صراحت بگویم که به نظر من به جای اینکه واقعا نقل قول شده باشد، به آن اشاره شده است. به عنوان یکی از مزمورهای لعنت آمیز محسوب می شود، چون آیات 22 الی 28 به عنوان دعای تقاضای لعنت معروف شده است. با اینکه نویسندگان عهد جدید اغلب از این قسمت نقل قول کردند، این مزمور در مورد دوران سکوت کودکی و جوانی عیسی مسیح می گویند، در حالی که اناجیل به طور عملی چیزی درباره این زمان نگفتند. لوقای طبیب درباره اتفاقی میگوید که در زمان خداوند ما واقع شد، زمانی که او 12 ساله بود. و سپس هیچ چیزی در مورد اون نمیدانیم تا وقتی که حدود 30 ساله شد. در آن زمان چگونه بود؟ این مزمور به بعضی جزئیات اشاره می کند. در اینجا کمی از روزهای سیاه عیسی مسیح را در شهر ناصره و همچنین ساعات تاریک او بر روی صلیب را می بینیم. دعای لعنت آمیز او در واقع ناله و فریاد برای عدالت می باشد. این مزموری است که تحقیر و رد شدن او را نشان می دهد. با او در شهر ناصره شروع می کنیم. می توانیم بغض و گریه یک پسر بچه یا ناله قلبی یک جوان را بشنویم. در مزمور 69 آیه 1 می خوانیم: خدایا مرا از این طوفان مشکلات نجات ده. توجه کنید که او چگونه رنج می کشد. رنج جسمانی او بر روی صلیب به اندازه کافی بد و دردآور بود، ولی من فکر می کنم که بعضی از رنج‌هایی که او در زندگیش روی زمین کشید بسیار سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر بودند. یقین دارم که بسیاری از ما به زندگی خود خاتمه می‌دادیم اگر مجبور بودیم دردها و رنج‌هایی را که او در دوران زندگیش کشید تحمل می‌کردیم. زندگی او پر از سختی‌ها و مشکلات گوناگون بود. خداوند ما در طی آن 3 ساعتی که بر روی صلیب بود، آن بره خدا شد که گناه جهان را برداشت. در آنجا بود که او برای ما گناه محسوب شد. تا آنجایی که به ما مربوط است، گرچه او در تمام طول زندگیش رنج و درد کشید، ولی هیچ گونه ارزش نجات بخشی در آن رنج ها وجود نداشت. او جایگاه حقیرانه و پستی را با اختیار خود برگزید. محدودیت مسیح به عنوان انسان محدودیتی بود که خودش انتخاب کرد. من و شما می خواهیم بیشتر از آنچه که اکنون می دانیم بدانیم. می خواهیم دانش و فهم بیشتری داشته باشیم. می خواهیم رشد کنیم. می خواهیم پیشرفت کنیم. اما برخلاف ما، وقتی خداوند عیسی مسیح یک انسان شد، خود را محدود کرد. او فروتن و متواضع شد، حاضر بود تحقیر شود. او که خدای آفریننده همه چیز بود، در جسم یک انسان خود را محدود نمود تا انسان گناهکار را نجات داده و به او زندگی جاودانه و مشارکت با خودش را هدیه کند. جلال و شکوه از آن خدایی است که با رحمت و عدالت خود به کمک ما گناهکاران آمده است تا ما را نجات دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.